پیروزی 2-1 آلمان برابر سال آج و صعود آلمان به مرحله بعدی رقابت‌های جام جهانی 2026 فرصت هم اصلا نداریم. به اتفاق همکاران خوبم با شما خداحافظی میکنم، موسی نظری عزیز و فراد آبیور، تا فرصتی دیگر خدا یار و نگهدار شما.
با تنظیم کولر روی 25 درجه در پایداری برق سهیم باشیم تا شور تشویق تیم ملی در جام جهانی در همه خانه ها جاری بماند. شرکت توانیر امیدوار است از شنیدن این مسابقه لذت برده باشید.
اسپارت نداشت در من بوده 30 سال پیش.
از کام خدمت شما، من سال 1336 ده دی در محله ستارخان بودم و ورزش مثلا بوده شروع کردم.
15 سالگی می فکر کردم که چقدر بسکتبال رو دوست داشتم و میخواستم بسکتبالیست بشم و فیزیک آماده ایم داشتم.
اتاقی در حومه خاطرات،
از شوق تماشای شب چشم تو سرشار، آینه به دست آمده ام بر سر بازار. هر قنچه به چشم من دلتنگ جز این نیست، یادآوری خاطره ی لحظه دیدار. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. سلام و عرض ادب و ارادت حضور شما هموطنان خوب، هموطنان عزیز، مهمان نواز، خونگرم و دست و دلباز ایران عزیز و پهناور. با شما ایم با گپ و گفتی صمیمانه تر و حضور پیشکسوتی از نام‌آوران و بزرگان و خدمتگزاران ورزش ایران زمین. با ما باشید. دوستان خوبم، سالهای اندکی دور کودکی پا به جهان هستی نهاد در یکی از تکه های از خاک ایران عزیز که سراسر تاریخ آن دلاوری بود و مردانگی و حضور شیر زنان و بزرگانی که همگان بر این اصل و بر این حق صحه نهادند. محمد حسین آرام آرام خاندان قفور زاده ها را خرسند و خوشحال کرد و هرچه بیشتر قد کشید، چون درختی تناور شمشاد خانه پرور شد و دست تقدیر او را به ورزش کشان تا در عرصه دو و میدانی این خطه، این سرزمین افتخار بیافریند، همون که از او انتظار می رفت. استاد قفوری‌زاده عزیز، سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم.
تا اونجایی که استاد حالا بنده به خاطر دارم یا اندکی دورتر بریم در تاریخ دو و میدانی ما، شما بیشتر با حسین قفوری زاده مشهور و مطرح بوده و هستید، فرقی هم نمی کنه. اما خیلی دوست دارم با اون زبان شیرین و حضور شیرین ترتون از روز تولد خانه پدری و حضور در این خانواده برام بگین تا به کودکی برسیم و نم نم راه افتادن تا پیش از دویدنش.
من محمد حسین غفوری زاده هستم. به خانواده بزرگ شدم که پدرم حسابدار یکی از کارخونه ذات اصفهان بودند و در سن 12 سالگی بودم که پدرم فوت کردند و من 8 خواهر داشتم، یه برادر. و تو خانوادمونم یه قدر مذهبی بود، چون ما مادر من نوه آیت الله فشارکیه بزرگ است، اونهایی که سن سال ازشون گذشته است میشناسن. من در این خانواده رشد کردم و برادرم ایشون توی ارتش بود و در ورزش خیلی فعالیت داشت. به خاطر این بود که من تحت تأثیر برادرم قرار می گرفتم و هر موقعی که ایشون میخواست برد ورزش کرد منم میگفتم من دنبال خودت ببر. و ایشون تو استادیوم که میرفت بعضی موقع ها منو دنبالش میبرد، یا اینکه میرفت به من میگفت از مدرسه که اومدی ساک منو بیار تو استادیوم. و من از مدرسه که میدم آماده بودم که سریع و سه ساک بردارم برم که برم خودم هم دنبال ورزش و بازی.
چند سال اختلاف سن داشتی؟
9 سال.
9 سال.
بله.
استاد غفوری زاده عزیز، این اتفاقات در اصفهان افتاد؟
بله در اصفهان. بله.
چند سال اصفهان موندگار بودین شما؟
من تا سال 1344 در اصفهان بودم و از 1344 اومدم به تهران. حالا علتش هم زلو که رفتیم خدمتون میگم.
میخواییم قبل از این که به این مسئله بپردازیم، ما چون دیگه صحبت کردیم، البته من یه خورده از قبل این مسئله رو بارها عنوان کردم. بحث لهجه های شیرینی که در ایران عزیز رایج هست، از لهجه اصفهانی، یزدی، تهرانی و مواردی از این دست. اما آمدن به تهران یه خورده مهاجرینی که میان تهران رو دچار مشکل میکنه و خیلی سعی میکنه، البته همه نه، به این لهجه صحبت بکنه. اما امثال بنده و شما، حالا اگر نخواهیم هم وفادار باشیم، اون غلظت لهجه باعث میشه که خیلی زود تشخیص داده بشیم و این فکر میکنم نقطه قوتی است. شما اصفهانی ها روی این لهجه خیلی عرق دارین، تعصب دارین؟
بله بله تعصب داریم. بله، ما اصلا به هیچ عنوانی، من بچه هم الان تو تهران زندگی میکنن ولی زبونشون از دست ندادن، یعنی عرق اصلیت اصفهانیشون از دست ندادن و به زبونه، یعنی شما باشون صحبت کنین فوری میفهمین که این اصفهانی هست.
بله.
خیلی راحت،
قشنگه. بله. این کار. بله. خدا بیاموزه استاد نادر ابراهیمی عزیز رو که گفت همه چیز را هلیا میتوان جراحی کرد، لهجه را نه. میفرمودید قربان.
بله، من خدمتتون عرض کنم که از اونجا کشیده شدم توی استودیوم ها و به طرف ورزش و از سال 1337 که من 1322 به دنیا اومدم، 1337 که 15 سالم بود، من ورزش دو میدانی ها شروع کردم به طور رسمی. و
به طور رسمی یعنی
در مدرسه. در مدرسه. بله، در مدرسه شروع کردم و من چون فوتبال میکردم فوتبال گذاشتم کنار، به توسطی که یه معلمی داشتیم در مدرسه که ایشون قهرمان دو میدانی بود به نام آقای حسن اخوت، مرحوم حسن اخوت، البته ایشون فوت کرده. بله، ایشون هم قهرمان دو میدانی بود و به تشویقای ایشون و برادرم که ورزشی بود من کشته شدم به ورزش. البته همونطور که خدمتتون گفتم، از همون شروعی که میمدم تو استودیوم با برادرم، از همونجا علاقه من شدم به ورزش. و در مدرسه هم که رفتم، مدرسه ای بود به نام مدرسه گلبهار که اکثر ورزشکارا تو اون مدرسه میرفتن، چون که اون مدرسه تقریبا یه طوری بود که مدیر و ناظم و ایناش علاقمند به ورزش بودن، خیلی زیاد و اهمیت میدادن و زیاد سختگیری به بچه ها نمی کردن و این بود که بچه های ورزشکار و قهرمان ها بیشتر تو اون مدرسه تحصیل می کردن. ما هم به صورت تو اون مدرسه بودیم و از اونجا ورزش دو میدانی ها شروع کردم و سال 1339 اولین مسابقات آموزشگاه بود در تهران که در منظریه تهران بود. من از تیم اصفهان انتخاب شدم و اومدم شروع کردم در 800 متر و 1500 متر. در 800 متر اول شدم، در 1500 متر سوم شدم
در مسابقات
آموزشگاه کشور. بله
استاد غفوری زاده، قبل از اینکه تشریف بیارین تهران و حالا یک محک جدی بخوری به عنوان یک دونده میشه گفت نوجوان، فعلا شما مادتون مشخص شده بود؟
بله، من اون آقای اخوتون خودش دونده 800-1500 بود. به من گفت که شما اگر دو نیمه استقامت برید، چون بدنت کشیده است، پاهات بلنده است، اگر دوهای نیمه استقامت بری خیلی بهتر میتونی موفق بشی. و من 400 متر و 800 متر رو انتخاب کردم. بله. رشته 400 متر و 800 متر انتخاب کردم و توی این رشته ها فعالیت میکردم. البته هم 400 متر قهرمان ایران شدم، هم 1500 متر، هم 800 متر، هم 3000 متر، هم 5000 متر، هم 7 کیلومتر سرانه وردی، تمام اینا در رده باشگاهی و کشوری قهرمان شدم.
اون موقع این حکایت دهگانه هنوز البته تا سالها بعد.
بله بله، ولی
به قوتش با.
بله ولی اون موقع در دو میدانی سه رشته میتونستی، چهار رشته شرکت کنی، سه انفرادی، یه اجتماعی. اجتماعی چهار امدادی بود، یا 4% یا 4/400، و سه رشته میتونستی انفرادی انتخاب کنی از رشته های دو میدانی. که ما 400-800-1500 انتخاب کرده بودیم و بعد 4/400 متر یا 4/100 متر برای تیم هرزه که لازم بود برای تیم اصفهان ما به هر صورت انجام وظیفه میکردیم و میدویدیم.
اون موقع یعنی اولین باری که تشریف آوردین تهران و مقام آوردین، چون من میدونم با توجه به صحبت‌های شما 22 سالگی شما دیگه ساکن شدین در تهران، سال 44.
بله، من به سال 1344 اومدم در تهران و خدمتتون عرض کنم یه
علتش چی بود؟
علتش این بود که من چون که یه خواهری داشتم در تهران زندگی میکرد و اینجا چون خونه و زندگیم آماده بود و برای پیشرفت و تمرین و مربی اینام بهتر بود، تشخیص دادم که بیام تهران اینجا تمرین بکنم، چون اینجا به هر صورت بله. مرکز بود، مربی بود، تو اصفهان مربی درست حسابی نبود
اون موقع. آقای غفوری زاده عزیز، خانواده به این در واقع حقیقت دست یافته بودن و حمایت میکردن؟ یعنی خانواده نقش داشت؟
بله بله، من برادرم به خصوص، من پدر که نداشتم ولی چون برادرم ورزشی بود و خب خیلی منو تشویق میکردم، گفت که به مادرم که بذار بره دنبال ورزش، اشکال نداره، ولی چون حالا دیپلمش هم گرفته است بذار بره دنبال ورزش. منم سال 1300 دیپلمم گرفته بودم. خب اون موقع هم دیپلم ارزش زیادی داشت مثلا. بله اون موقع مثلا دیپلم ارزش زیاد داشت. منم چون دیپلمم گرفته بودم دیگه بهم سخت گیری نمی‌کردن، گفت بذار بره آزاد باشه. و من اومدم تهران
و شما دانشگاه و سربازی و اینا؟
نه من اومدم تهران، الان خدمتتون هستم، اومدم تهران و سال 1340 شیش بود، اواخر 45 بود که دفترچه گرفتم و دفترچه خدمت که برم خدمت. بعد یه مسابقه صحرانوردی بود در تهران پارس، من از تیم اصفهان دویدم و تو صحرانوردی قهرمان شدم. چون قهرمان شدم اون موقع باشگاه تاج فرستاد دنبالم، اون موقع باشگاه استقلال الان به نام باشگاه تاج.
بله
باشگاه تاج فرستادن دنبالم مربیشونو که بیا باشگاه و اونجا رئیس باشگاه کار داره. رئیس باشگاه اون موقع سرلشکر خسروانی بود.
بله.
بله من رفتم باشگاه و اون موقع به من گفتن که شما میتونه بیای عضو باشگاه تاج. گفتم من باید برم خدمت. دفترچه گرفتم، گفت احتیازی نیست، ما معافیت میکنیم و شما میتونی که بیای برای باشگاه تاج خدمت کنی. این بود که من دفترچه که گرفته بودم خب قرعه کشی بود. رفتیم توی این سالونه هفته تیر فعلی رفتیم اونجا و قرعه کش شد و ما تو معاف شدیم. حالا به هر صورت تو اون چیزی که بود معاف شدیم. ما وقتی معاف شدیم در خود ژاندارمری کل کشور در قسمت تربیت بدنی استخداممون کردن در تهران.
بله
بله، در تربیت بدنی استخدام شدیم و در همون سالی که من دیپلم گرفتم اومدم تهران المپیک 1964 توکیو بود.
بله.
که من در 1964 توکیو اولی کسی بودم که انتخاب شدم برای المپیک 1964 توکیو و من رفتم ژاپن. قبل از اینکه من دفتر چه بگیرم و قبل از اینکه اصلا این مسائل باشد، من سال 1964 رفتم برای المپیک 1964 توکیو و
سلامه.
بله شرکت کردم در مسابقه المپیک 1964 توکیو.
نکته ای که خیلی برای مردم جالب هست و همیشه در تماس با برنامه ما خواهان اون هستند و ما هم تلاش میکنیم که خواسته های مردم رو اجرا بکنیم و به دیده منت بذاریم، خاطراتی است که قهرمانان ما پیشکسوت های ما تعریف میکنن. طبعا نام برنامه هم که اتاقی در حومه خاطرات هست، این در واقع مسئله رو به ذهن تداعی میکنه. تا اینجای کار شما به المپیک هم دست پیدا کردیم به عنوان یک قهرمان. از اتفاقات اون روزگار، غیر از اون چه که حالا روند تقویمی داره، من مثلا فلان روز به فلان باشگاه رفتم یا اتفاقاتی از این دست، خاطره ای از قهرمانا، از همدوره‌ای هاتون، از بزرگانی که همدوره‌ای شما بودن، حالا چه در دو و میدانی و چه در رشته‌های دیگر، چون من میدونم بزرگانی از ما، اسطوره‌هایی از ورزش ما در 64 توکیو بودن، تعریف میکنید برامون؟
بله، ما خدمتتون عرض کنم که موقعی که میخواستیم بریم برای توکیو در دانشکده افسری تهران اردو بودیم. 6 ماه در دانشکده افسری اردو بود برای اونهایی که میخواستن برن برای المپیک و ما در زوار مرحوم تختی بودیم، آقای محمد نصیری وزن بردار.
بله.
آقای صنعتکاران کشتیگیره را خدمتون عرض کنم، آقای مهدی زاده و خدمتون عرض کنم که آقای اکبر حیدری، اینهایی که در المپیک شرکت کردن و در رشته وزن برداری هم آقای برومن بودند و آقای نصیری بودند و آقای استکی بودند، خدا رحمتش کنه مرحوم آقای استکی بودند و در وزن برداری هم اینها بودند و آقای عباس زندی هم مربی تیم کشتی بود در المپیک 1964. ما هم 5 نفر انتخاب شده بودیم که برای المپیک، از دو میدانی، یکی مرحوم جلال کشمیری بود که فوت کرد، قهرمان پرتاب وزنه و دیسک کشور بودن، یکی آقای وهاب شاه‌خوره بود، ایشون هم رکورددار 100 و 200 ایران بود، یکی هم آقای جمشید بابا خانلو، مرحوم جمشید بابا خانلو. البته ما 5 نفر بودیم که رفتیم به المپیک 1964 توکیو از آقایون و این 5 نفر خدا رحمتشون کنه 3 نفرشون فوت کردن، من موندم، آقای یزدان پناه، آقای ابراهیم یزدان پناه که ایشون کرج زندگی میکنه، ایشون هم با ما در المپیک 1964 توکیو شرکت کردن و خدمتتون عرض کنم که اون موقع ما توی اردوی دانشکده که بودیم، خب صبح زود خدا رحمت کنه مرحوم تختی بلند می شدند و بچه ها رو بیدار می کردن و دور چمن دانشکده شروع می کردن به دویدن و نرمی شدن.
همه رشته ها اونجا بودن؟
بله، تمام رشته ها اونجا بودن. یه سالن بزرگی بود، اتاق به اتاق و مارش اونجا اردو بودیم، یه تمام اردو اونجا بود و حدود 80 خورده ورزشکار بودیم که اونجا بودیم همه رشته ها. بله، و این مرحوم تختی بلند می شد و توی چمن شروع میکرد به دویدن و بچه هم به دنبالش نرمشی میکردن، یه دوی میکردن و خدا رحمتشون کنه همیشه خیلی با اخلاق بود و میگفت که ورزشکار، میگفت که درخ هرچی که بارورتر باشه سنگین تر میشه، میاد به زمین سر به زیر تر میشه، هرچی میوهی بیشتر میده سر به زیر میشه و ورزشکار هم خوبه که هرچی مقام پیدا میکنه و قهرمان میشه سر به زیرتر باشید و به هر صورت احترام بذارید به مردم و فکر نکنه کسی شده سالات، چون صدقه سر مردم قهرمان شده است، اگر قهرمانم شده است، اگر چیزی شده است به هر صورت. و
استاد غفوری زاده توی محوطه دانشکده نظام که شما به هر حال در اردو بودیم. شش ماه اشاره
بله بودیم. بله 5-6 ماه اردو بودیم.
تو این 5-6 ماه حالا بماند اوقاتی که احیانا به قول معروف مرخصی میگرفتین یا حالا بله. سر میزدین، من به زمانهایی میخوام اشاره بفرمایید که همه دور هم بودیم، شبها دور هم بودیم.
بله خدا.
خیلی از این بزرگان احتمال
بله خاطر تمام قهرمانهای بزرگ خدمتون عرض کنم که توی مملکت الان خیلیشون نیستن خیلیشون هستن، این شبا توی اردو دور هم بودن و یه بازی بود نام دبرنا، میدونم اطلاع دارین یا نه.
بله بله
بله اون دبرنا رو بازی میکردن و تمام ورزشکارا اون دبرنا اون چیزا شد مهره ها تو کیسه بود و یه نفر به هر سوی در میورد و تمام قهرمان ها میشسته بودن و دور هم اون دبرنا رو به هر سوی هر کی برنده میشد یه اون موقع مثلا حالا تشویق میکردن مثلا حالا یه جایزه چیز مثلا میذاشتن وسط و
شطرنج هم زیاد بود.
بله
به خصوص آقا تفریح.
بله تفریحشون شطرنج بود و دبرنا بود و پینگ پونگ، این چیزی که تو اردو بود میز پینگ پونگ هم گذاشته بودند و خب خوشمشرب ترین ورزشکارم آقای محمد نصیری بود.
بله که اینجا در خدمتشون بودیم. بله. تو همین برنامه.
بله خیلی خوشمشرب بود، خیلی با اخلاق بود و خیلی به هر صورت بچه ها را میخندوند و خیلی بله ایشون خیلی مرد بزرگی بود، قهرمان بزرگی بود، قهرمانی میدونین 12 مدال جهانی المپیک داشت آقای محمد نصیری و از ورزشکارای نابغه دنیا بود واقعا. بله و چقدر خوب است که به هر صورت یه ارزشی برای این ورزشکارا قائل باشن. آقای محمد نصیری البته در ایران الان هستش.
خیلی از این بابت خوشحالیم که ایشون برگشتن
بله
ایران.
آقای افشارزاده خدا عرض هست حفظش کنه، آقای افشارزاده ایشون رو اوردش در ایران اون موقع که فدراسیون وزنه برداری آقای افشارزاده تشریف داشتن ایشون از کانادا اوردند و نگرانشون داشتن در صورت دیگه نذاشتن برید. بله این به هر صورت قهرمان و ورزشکار دوره هم بودن اون موقع و خوب بود برای اینکه میدونین مادیات تو کار نبود، هر کسی ورزش میکرد به خاطر روح ورزش، به خاطر شهرش، به خاطر کشورش، به خاطر اون عرق ایران بودنش و بله. پولی در کار نبود که
استاد غفوری زده. اون وقت بعد از این اردویی که شما به شبانه روزش در واقع اشاره داشتیم
بله
رفتنتون به توکیو،
ما رفتنمون خدمتتون عرض کنم که موقعی که میخواستیم بریم توکیو، البته میدونین وقتی که اردو بودیم آقای تختی با جزء جبهه ملی بودن و با تشکیلات زیاد سر چیزی نداشتن، ولی خب طرفدار خیلی زیادی داشتن مرحوم تخت خدا رحمتشون کنه. موقعی که ما رو می‌خواستن ببرن برای فرودگاه، شبی که می‌خواستیم بریم برای توکیو، ما 91 نفر کاروان بودیم که می‌خواستیم بریم برای توکیو و موقعی که می‌خواستیم بریم ساعت 10 شب قرار بود که اتوبوس ها ساعت 2 تا اتوبوس سوار کنه ما رو ببره فرودگاه مهرآباد، چون فقط فرودگاه مهرآباد اون موقع بود و موقعی که می‌خواستیم بریم راه بند بود و ما مجبور شدیم برگردیم، برمون گردوندن، اینقدر زحمت اومده بود برای استقبال برای چیز بعد آقای تختی و ما رو برگردوندن تا نتونستیم ساعت 10 شب بریم و موکول شد به 12:30 شب و خدمتتون عرض کنم که 12:30 شب هم نتونستیم بریم و موکول شد به 5 صبح و ما رو 5 صبح بردندمون فرودگاه و مرحوم تختی هم یادم است که از در مخصوص بردندش، اون موقع میگفتن در پاویون، ایشون از در جدا بردند و ما هم از همون فرودگاه رفتیم که متاسفانه میگم به هر صورت چون تشکیلات و وزن با مرحوم تختی خوب نبود نذاشتن که تو جمعیت بیاد و مردم به هر صورت دید و بازدید بکنه اینا، اونا از در جدا بردندش داخلا و سوار هواپیما شو که آخرین پله هواپیما یادم است که برگشت فقط دست شانس کرد به مردم. بله چون خیلی جمعیت زیادی اومده بود، خیلی جمعیت خیلی زیادی اومده بود. بله ما 91 نفر بودیم که بله رفتیم برای با مربی و سرپرست و اینا بله المپیک 1964 توکیو و خب افتخار بود برای ما واقعا، چون میدونین هر ورزشکاری آرزو داره که به هر صورت بالاترین سطح رو به هر صورت ببیند و ما خب المپیکی بود و برای ما خیلی دیدن داشت، خیلی ما ندیده بودیم. مثلا ما پیست تارتان ندیده بودیم موقع، اصلا نمی‌دونستیم پیست تارتان مثلا چیه. ما اینجا تو پیست کوکو خاکا اینا میدویدیم، مثلا نمی‌دونستیم مثلا پیست تارتان مثلا. ولی خب اون موقع دیدیم واقعا چه استادیومی، چه پیستی، اصلا همه چی فراهم. به هر صورت اصلا آدم به هر صورت یکی میخورد واقعا میبیند که یه همچی چیز
فکر میکردیم توی کره دیگری
هست. بله اصلا واقعا فکر کردیم اصلا جای دیگه هستیم، یه چیز دیگه هستیم. خدا رحمت کنه استاد عزت پناه، ایشون سرپرست تیم بود و به هر صورت بله استاد عزت پناه به ورزش دو میدان ایران خیلی خدمت کرد، خدا رحمتش کنه. بله
استاد غفوری زاده، من لابلای صحبت‌های شما و بزرگان دیگری که به هر حال ما از میتونم بگم اکثر رشته‌های مطرح ورزشی از دیرباز تا الان در خدمت سرامت‌ها بودیم، حالا برخی از بزرگان هم هنوز این توفیق رو پیدا نکردیم به اتاق تشریف بیارن و خاطراتشون رو تعریف بکنن، اما بدون تردید عرض می‌کنم علاوه بر بازگویی خاطرات و حکایت‌های کوتاه و بلند، درس‌هایی هم حضور شما بزرگان برای ما و نسل بعد از ما و نسل‌های بعد هم قطعاً خواهد داشت. این برنامه تنها یک برنامه رادیویی نیست، در واقع ضبط و ثبت تاریخ دلاوری‌ها، وطن پرستی‌ها و قهرمانی‌هایی است که شما بزرگان داشتین و به ندرت حاضرین از این همه خدمتی که کردین تعریفی بکنین. با این حال یکی از موارد روی سخن من با نوجوانان و جوانان عزیز هست، یکی از مواردی که ورزش ما در این عرصه ها خیلی موفق بوده و خوشبختانه هنوز هم هست، وجود افرادی است که از جان و مالشون واقعا مایه گذاشتن، از وقتشون، از زندگیشون و همه جوره در خدمت ورزش بودن، به خاطر همین هم اینقدر حضورشون برکت داشته. استاد غفوری زاده، یه خورده فاصله بگیریم حالا از ورزش، دوباره برمیگردیم. زندگی رو چطور به هر حال تا امروز سپری کردین؟ راضی هستین؟
والله خدمت من عرض کنم که اصولا ورزشکارا، حالا الان من نمیدونم، ولی ورزشکارای گذشته قانع بودن و واقعا ما اگر واقعا من براتون حقیقت بگم، ما با نون و پنیر و انگور و بیزه قهرمان این مملکت شدیم. واقعیتی است، یعنی تمام قهرمانای گذشته هتلی یا نمیدونم حمام یا دوش خصوصی یا این چیزا، ماساژور و این صحبت ها در گذشته نبود. ما که قهرمان ملی بودیم توی باشگاه عضویت داشتیم، 5 تا هم عضویت می‌دادیم می‌رفتیم تو باشگاه و پولی جایی نبود و امکاناتی هم نبود. 20 تومنی میدادن به یه قهرمان ملی میمه تهران برای نهار و شام و صبحونه و هتلش. هتل که نه، مسافرخونه بود. ما میرفتیم اینجا تو خیابون فردوسی 25,000 تومن میدادیم شب میخوابیدیم و امکاناتی نبود. یا اینکه زیر این امزدیه، زیر این چیزای امزدیه، بله سکوهای امزدیه، اینجا تونلی بود و اتاقچی درست کرده بودن و زیر اونجا اردو میذاشتن برای ما بیشتر.
اگه حواستون نبود یهو بلند میشون سرتون.
بله سر اون خود خدا شاهد است، واقعا همینه که میفرمایید. و ما اردوامون اونجا بود، هتل باشه دار نبود، اصلا این صحبت ها نبود مثل الان که مثلا برن بهتر
میشد. مثلا خبرنگاری بیاد با هاتون مصاحبه کنه، بعد شما فرار کنین و اونم دنبالتون بیاد و خواهش و تمناین، بعد بگین نه من
نه. ما اون موقع خدمتون عرض کنم که بیشتری آقای بهمنش تو استودیوم امزدیه میمید، چون خودش دو میدانی کار بود آقای بهمنش.
بله.
آقای بهمنش میمدند و خدمتون عرض کنم عکاسم آقای قاسم فارسی، مرحوم قاسم فارسی،
خدا رحمتشون کنه. بله.
خدا رحمتشون کنه.
بله. پدر عکاسی ورزشی.
بله اینا میمدند، ما با اینا با آقای زرفشان که الان هستش خدا
رحمتش.
بله ما با اینا سر کار داشتیم، میمدن یه عکسی میگرفتن و بر ساعت یه وقتی صحبتی مصاحبه چیزی میکردن. ولی عرض کردم خدمتون اون موقع واقعیت این بود که ورزش ها به خاطر واقعا به خاطر خود ورزش مردم ورزش میکردن و قهرمان ها ملی پوش ها اینا میبادن و فوتبالیست اگر بود سرش میداد برای توپ
چانه زنی سر پول و این ها
اصلا اصلا این چیزه نبود عرض کردم خدمت
افشاگری و این ها هم نبود
اصلا هیچی خدا شد.